ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه های آغازین روز جمعه 18 اردیبهشت ماه سال 94 در ایران، 8 می سال 2015 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام. ساعتی پیش مجلس سنای آمریکا طرح بازبینی توافق جامعه هسته‌ای با ایران را با 98 رأی موافق و 1 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود و پس از بحث درباره مفاد آن به رأی گذاشته خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است در صورتی که طرح بازنویسی شده در مجلس نمایندگان هم بدون افزودن متمم‌هایی به تصویب برسد، او آن را امضا خواهد کرد. بر پایه طرح بازنویسی شده پس از توافق نهایی گروه 5+1 و ایران، کنگره آمریکا 30 روز فرصت خواهد داشت تا نظر موافق و یا مخالف خود را با این توافق نهایی اعلام کند. روز پنجشنبه گروهی از مردم مهاباد در اعتراض به مرگ مشکوک فریناز خسروانی، مهماندار هتل تارا، در مقابل آن تجمع کردند. بر پایه گزارش‌های رسیده و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع معترضین با واکنش ماموران امنیتی روبرو شده و بخشی از ساختمان هتل هم به آتش کشیده شده است. مقام‌های رسمی شهر مهاباد و استان آذربایجان غربی تاکنون درباره حوادث مهاباد اظهار نظر نکردند. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه در اعتراض به میزان دستمزدهای خود تجمع سکوت برگزار کردند. این سومین تجمع سراسری معلمان طی 2.5 ماه اخیر است. در پی انتشار گاز سمی در پالایشگاه شازند در چند نوبت، دست کم 3 کارگر این پالایشگاه جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این حوادث در روزهای 7 و 15 اردیبهشت ماه رخ داده و علت دقیق آن تاکنون اعلام نشده است. بر اساس این گزارش، استانداری استان مرکزی کمیته ویژه‌ای را مسئول پیگیری این حوادث کرده است. مرزی افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از رفع توقیف کشتی مرسک خبر داد و گفت این کشتی روز پنجشنبه آبهای ایران را ترک کرد. وی تأکید کرد که توقیف کشتی مرسک یک مسئله حقوقی بوده و هیچ گونه ارتباطی با مسائل سیاسی و نظامی ندارد. روسیه و ترکیه بر سر احداث خط لوله انتقال گاز به توافق رسیدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس شرکت گازپروم روسیه پس از دیدار با وزیر انرژی ترکیه با صدور بیانیه اعلام کرد که دو کشور برای بهره برداری از این خط لوله در اواخر سال آینده میلادی به توافق رسیدند. این خط لوله 1100 کیلومتری گاز روسیه را تا مرز ترکیه و یونان در دریای سیاه منتقل خواهد کرد و ظرفیت آن هم 63 میلیارد متر مکعب ذکر شده است. و تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که در دوحه قطر برگزار می شود با کسب 4 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به مقام اول رسید. تا کنون تیم ملی ایران از 28 دوره رقابت های قهرمانی آسیا 23 بار به مقام اول رسیده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم جمشید زند. اگر که می خواهید خبرها و گزارش های بیشتری رو بخونید یا بشنوید، اگر که به اینترنت دسترسی دارید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. و ما در این مجله نیمه شب 45 دقیقه ای از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. اعتراضات در مهاباد و به آتش کشیده شدن یک هتل در این شهر. تایید لایحه بررسی توافق اتمی با ایران در سنای آمریکا. پیشنهاد آتش‌بس توسط ریاض، درگیری‌ها در یمن و در مرز با عربستان همچنان ادامه دارد. سومین تجمع سکوت معلمان در ایران. و انتخابات پارلمانی بریتانیا و تأثیر آن بر روابط این کشور با ایران. برای اینکه شنونده این گزارش ها و گزارش های بیشتر باشید، دعوت می کنم تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه این مجله، مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرهای ابتدای مجله هم شنیدید، بر پایه خبرها و تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی بعد از ظهر پنج شنبه، عده‌ای از مردم مهاباد در خیابان‌های این شهر دست به تظاهرات زدند و هتلی به نام هتل تارا را به آتش کشیدند. بر پایه این گزارش‌ها در این تظاهرات بین معترضان و ماموران امنیتی درگیری‌های رخ داده و چند تن زخمی شدند. برخی از سایت‌های محلی و شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک میگن علت تظاهرات به خاطر مرگ دختر جوانی به نام پریناز خسروانی، مهماندار هتل تاراست، که روز سه‌شنبه برای جلوگیری از تجاوز یک مامور امنیتی اونطور که گفته شده خود را از بالکن طبقه چهارم هتل تارا به بیرون پرتاب کرده و کشته شده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با آزاد محمد، خبرنگار مستقل در اربیل عراق، ابتدا از او درباره رویدادهای امروز در مهاباد پرسیده است. آقای محمد در عراق:
امروز به وقت محلی شهر مهاباد از ساعت 2 بعد از ظهر مردم معترض به مرگ خانم خسروانی به مقابل هتل تارا اومدند و اعتراض خودشون رو به نسبت نوع فوت خانم خسروانی اعلام کردند و باعث درگیری شد با نیروهایی که از قبل، نیروهای نظامی و یگانه ویژه‌ای که از قبل در مقابل هتل تارا اومده بودند. این درگیری ها ادامه داشت تا به سوختن کل ساختمان هتل تارا انجامید و همچنین باعث تیراندازی به طرف مردم. گویا افرادی زخمی شدند که تا به حال آمار 10 نفر هست و بر طبق اخبار تایید نشده‌ای 2 نفر هم در این تظاهرات کشته شدند.
هتل تارا ظاهراً بر اساس تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده به آتش کشیده شده و بر اساس اطلاعات دختر جوانی به نام پریناز خسروانی که مهماندار هتل تارا بوده، ظاهراً برای جلوگیری از تجاوز یک مأمور امنیتی خودش رو از پنجره یکی از این طبقات هتل به پایین پرتاب کرده. شما میتونید اینو تایید کنید و بیشتر در این مورد به ما توضیح بدین؟
بر طبق گفته های یکی از اعضای خانواده خانم پریناز خسروانی که روز سه‌شنبه صدای این عضو خانواده موجود هست ولی بر به خاطر مسائل امنیتی اعلام داشون پخش نشه، تارا بر طبق دسیسه از پیشتنی شده توسط رئیس هتل از طرف یک مأمور اطلاعاتی که تا به حال اسمش فاش نشده، حتی دیشب هم که فرماندار شهر مهاباد با بخشی از مردم معترض صحبت کرده اسم این مأمور رو نبرده، ایشون به خاطر اینکه بهش تجاوز نشه از بالکن طبقه چهارم هتل خودش رو به پایین پرت کرده بر طبق گفته یکی از اعضای خانواده. و دوربین های هتل هم موجود هستن که ایشون خودش رو پرتاب کرده، نه اینکه پاش لیز خورده باشه اونطوری که رئیس هتل گفته.
آیا آزاد، الان در شهر مهاباد وضعیت چطوره؟ چه خبره؟ آیا مردم تو خیابون هستن یا اینکه رفتن به خونه هاشون؟
نه خیر، وضعیت کاملا غیر عادیه، مردم هنوز بیرون هستن. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه بتونه این نارضایتی مردم رو سرکوب بکنه از شهرهای همجوار و نزدیک مهاباد مثل نقده و میانداب نیروهای یگانه ویژه خودش رو برای عادی کردن وضعیت بغرنج شهر مهاباد آورده، اما تا به حال موفق نبوده. هنوز هم مردم در بعضی از خیابان‌های شلوغ و بازار و کوچه‌های مهاباد هستند.
آزاد محمد، خبرنگار مستقل در اربیل عراق، ساعتی پیش به پرسش‌های همکارم حسین قویمی درباره رخدادهای روز پنجشنبه در مهاباد پاسخ می‌داد. اما همونطور که در خبرها شنیدید، مجلس سنای آمریکا طرح بازبینی توافق جامعه هسته‌ای با ایران، توافقی که می‌تونه تا 10 تیر ماه شاید به دست بیاد، رو با 98 رأی موافق و 1 رأی مخالف تصویب کرده. برای آگاهی از اون چه که امروز در سنای آمریکا گذشته همراه هستیم با نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. آقای صدیقی به شما سلام میکنم، اگه ممکنه تازه ترین خبرها رو برای ما بگید پیرامون این موضوع.
سلام بر شما خانم کاویانی و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تازه ترین خبر همینه که شما اشاره کردین که سناتورها به لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران قاطعانه و قریب به اتفاق رأی موافق دادن و به این وسیله جبهه یگانه ای در پشتیبانی از اعمال نظر قوه قانونگذاری آمریکا در یکی از مهمترین مسائل سیاست خارجی سالهای اخیر این کشور به نمایش گذاشتن. همونطوری که گفتین 98 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف که این رأی مخالف هم از سناتور تام کاتن بود. ایشون برای نخستین بار وارد سنا شدند، قبلا نماینده مجلس نمایندگان بودند. حدود نیم روز سناتورها با 93 رأی موافق در برابر 6 رأی مخالف به پایان بحث‌ها و کنار گذاشتن پیشنهادها و متمم‌ها رأی دادند و این خود نشانه محکمی بود که سرانجام سناتورهای هر دو حزب مشی یگانه‌ای در زمینه لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران اتخاذ کردند. چارچوب اصلی لایحه که در کمیته روابط خارجی سنا هم در 25 فروردین به اتفاق آرا تصویب شد، دست نخورده باقی مانده و انتظار میره که آقای اوباما هم آن را امضا بکنن. البته حالا باید منتظر رأی مجلس نمایندگان بود که احتمال میره در اونجا هم تصویب بشه. کنگره به این ترتیب در رد یا پذیرش توافق هسته‌ای با دولت ایران خانم کاویانی قانوناً مجاز خواهد بود. یک عبارت کوتاه هم اضافه بکنم که امروز پنجشنبه 150 تن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان طی نامه‌ای به باراک اوباما از سیاست‌های او در زمینه ادامه تلاش‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بار دیگر پشتیبانی کردن. خانم کاویانی،
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن از تازه ترین تصمیم سنای آمریکا میگفت که طرح بازبینی توافق جامع هسته‌ای با ایران رو تصویب کرده.
الو رادیو فردا.
آیا آقای احمدی
نیروهای آمریکایی از عراق
یارانها برام ما خیلی کمک کرد حکومت نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و 12 دقیقه از آغاز روز جمعه آخر هفته در ایران گذشته. سپاسگزاریم اگر که از ایران صدای ما رو میشنوید. تا این ساعت از شب همراه ما هستید و روز خوبی رو برای سایر شنوندگانمون در نقاط مختلف دنیا آرزو میکنیم. در ایران اونطور که خبرگزاری کار ایران ایلنا تحت عنوان گفته که تحت عنوان سومین تجمع سراسری معلمان در سکوت برگزار شده، گزارش داده که هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران روز گذشته روز پنجشنبه در اعتراض به اونچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خوانند تجمع سکوت برگزار کردند. درباره این تجمع بیشتر بشنویم در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معلمان ناراضی روز پنجشنبه در شهرهای سنندج، همدان، بندرعباس، ایلام، زنجان، کرمانشاه، بروجرد، سبزوار، دامغان، تبریز، تهران، شیراز، اصفهان، قزوین، رشت، عراق، شهرکرد، اردبیل، زاهدان، بروجرد، بوشهر، دهدشت و کوهدشت تجمع کردند. بنابراین گزارش، تجمع سکوت معلمان در بیشتر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد، اما معلمان ناراضی در استانهای تهران و البرز مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند. ایلنا حضور ماموران نیروی انتظامی در این تجمع را پرشمار گزارش کرد. در بیشتر پلاکارت‌هایی که آموزگاران ایران در گرد همایی‌های روز پنجشنبه به دست داشتند، خواسته‌هایی چون بهبود وضعیت معیشتی و آزادی معلمان زندانی به چشم می‌خورد. تجمعات روز پنجشنبه سومین اعتراض سراسری معلمان به شمار می‌رود که به دعوت کانون صنفی معلمان ایران برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، در پایان تجمع سکوت معلمان، قطعنامه‌ای در 12 بند خوانده شد که در آن آمده است: آغاز نقل قول، امروز ما فرهنگیان هماهنگ با معلمان سراسر ایران گرد هم آمده ایم تا ندای مظلومیت خود را با سکوت فریاد کنیم و بر سالهای متمادی تبعیض و بی‌عدالتی اعتراض نماییم و مسئولان مملکت را به عمل به وعده‌های پیشینشان دعوت کنیم. حرکت عدالت‌خواهانی ما حرکتی کاملاً صنفی و معطوف به احقاق حق و رفع تبعیض است. لذا هیچ جریان سیاسی چه در داخل کشور و چه در خارج از مرزهای مملکت حق مصادره آن و سیاسی جلوه دادنش را ندارد. پایان نقل قول. گرد همایی‌های سراسری آموزگاران ایران در پی سخنرانی اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به مناسبت هفته معلم در ایران پی گرفته شده است.
اینایی که به عنوان معیشت یک شعاری میدن، چند تا شعار فتنه‌گرانه و سیاسی و خطی هم در پهلوش میگنجانن، اینو همه کس میفهمن که این انگیزش انگیزه سالمی نیست، برای دلسوزی از معلم نیست، هدفهای دیگری دارد. کمان که فنون رسانه خارجی که شروع میکنه روی این مسئله فعالیت کردن که میبینید همین حالا هم مشغولند، از مدتی پیش بیشتر مشغولند، این از روی دلسوزی نیست، این برای مشکل درست کردن برای نظام است.
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و امور فرهنگیان، در گفتگو با رادیو فردا پیام گردهمایی‌های سراسری آموزگاران برای جامعه ایران را چنین بازگو می‌کند.
فکر می‌کنم برای جامعه‌ای به خصوص جامعه مثل ایران که جامعه فقیری نیست و دولتش به خاطر منابع زیرزمینیش داره پول زیادی هست، در واقع این پیام بسیار منفی و هشدار دهنده است. معلمان ما در حقیقت نسل آینده و ایران آینده را آماده می‌کنند و اگه اینا از کارشون راضی باشن یا شرایط کاریشون رو مطلوب ندونن، میشه گفت که همه آینده ایران به نوعی در خطر و در گروگان این مسئله نظام آموزشی ایران است. تازه این فقط مسئله حقوقی است، مسئله درآمد اونهاست، مسئله تجهیزات مدارس، مشکلات متعددی که نظام آموزشی ایران با اونها سر و کار داره، مسئله آموزش مداوم معلمان، مسئله فضای ایدئولوژیک در مدارس، همه اینها آموزش ایران را از درون تهی کردن، آموزش ایران را تبدیل کردن به یک دستگاه عظیمی که متاسفانه نه از کارهای لازم برخورداره و نه درش چه دانش آموزان و چه معلمانی که درش حضور دارن از انگیزه و نشاط لازم برای کار و برای تدارک ایران آینده برخوردارن.
گرده همایی های آموزگاران ایران در سراسر کشور در سوم اسفند به گونه خودجوش آغاز و در پی آن در دهم اسفند و سپس در 27 فروردین و اینک در 17 اردیبهشت پیگیری گشت.
از اعتراض سکوت معلمان ایرانی میشنیدید در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور. در اینجا نوبت میرسه به صدای شما شنوندگانی که با ما تماس میگیرید، نظراتتون رو با ما در میون میگذارید، نظراتی که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
من نمیدونم دنیا چجوری داره با دولت رژیم ما تعامل میکنه، من نمیفهمم. بخوای اینقدر دروغ، اینقدر بخواد آدم به قول معروف عوام فریبی بکنه، فرانسه دروغ میگه، قطر دروغ میگه، عربستان دروغ میگه، فلان دروغ میگه، بحرین، امارات، همه اینا، ترکیه، اسرائیل، همه اشتباه میکنن، ما درستیم، دشمن همه. بابا به خدا ما این دشمن همه دنیاییم، به خدا ما این دشمن همه دنیاییم. اینا مثلا فکر میکنم مثلا همه دیوانن، نمیفهمن، همه جا رو به هم ریختیم.
وقتی که آقای روحانی ریاست جمهوری گفتن که پلیس موظف به اجرای قانون هست، خیلی هول و هوش اون صحبت زیاد شد. از جمله گفته شد که همه کارها رو میشه به خاطر خدا انجام داد. خب خیلی از کارها رو هم به خاطر خدا نباید انجام داد. دروغگویی، ریا، دزدی، غارت اموال مردم، ضرب و شتم مردم، فشار بر مردم، ظلم، این کارها رو به خاطر خدا نباید انجام داد.
آقای ظریف دروغ گفته و حالا خود و اطرافیان در پی اصلاح و مالکشی هن. اتفاقا این خیلی جالبه، چون وقتی کاری را انکار میکنی مهر محکمی میزنی بر زشتی و ناپسندی اون کار. چرا دروغ بگیم که بخواهیم بعدا درستش کنیم؟
کیفتون نمیاد از صدای شخصی مثل شجریان که ممنون صداش میکنید و یه اشخاصی رو در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میکنید که واقعا آدم متنفر میشه از دیدن اینجور برنامه ها.
من یه کارگری که ماهیانه 400 هزار تومان درآمد بیشتر ندارم، امسال که سال قرارداد منزل مسکونیم تموم شده دنبال خونه میگردم، کمترین خونه که تونستم پیدا بکنم ماهی 600 هزار تومان اجاره بهاشه. میخوام اقتصاددانان به من بگن چطور میتونم من یه خونه پیدا کنم که ماهی 400 هزار تومان پول رو بتونم توی زندگی تقسیم بکنم؟ لطفا به من خبر بدید اون موقع چطور 1 میلیارد دلار پول رو به سوریه میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بیست دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه برای مرور آنچه که در خاورمیانه پربحران می‌گذرد. از یمن می‌خوایم صحبت کنیم، جایی که عربستان سعودی پیشنهاد آتش بس داده. ایلیا، چه پیشرفتی حاصل شده؟ آیا درباره این پیشنهاد آتش بس آیا درگیری‌ها متوقف شده یا همچنان ادامه داره؟
نه هانا، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. درگیری ها متوقف نشده. آقای عادل الجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفته که بررسی میکنن آتش بس انسانی 5 روزه رو در یمن. عربستان سعودی بررسی میکنه به شرط اینکه حوثی ها هم سلاح رو زمین بگذارن و دست به حملات نزنن، اما هیچ پیشرفتی حاصل نشده تا اینجای کار هیچ. بلکه آقای احمد العسیری سخنگوی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی گفته از این پس عربستان سعودی پاسخ خواهد داد به تمام حملاتی که حوثی ها به خاک عربستان کردن. گفته این پاسخ بسیار شدید خواهد بود، چرا که قبلا عربستان سعودی و ائتلاف برای حمایت از مشروعیت در یمن می جنگید، اما الان مسئله هدف قرار دادن مرزهای سعودی و امنیت سعودی هست و هیچ حد و مرزی برای این پاسخگویی و واکنش نشون وجود نداره و تمام کسانی که به عربستان سعودی و امنیتش تعرض کردن مجازات خواهند شد. این یکی از جدی‌ترین تهدیدهایی هست که تا الان ائتلاف عربی کرده حوثی ها رو. این بعد از این هست که در 2 روز گذشته نیروهای حوثی ها مناطقی رو در جنوب عربستان سعودی هدف قرار دادن، از جمله یک مدرسه رو که به کشته شدن سه غیر نظامی و یک نظامی انجامید. آقای جان کری همچنان در ریاض پایتخت عربستان سعودی هست. هنوز خبری از دیدارش با ملک سلمان منتشر نشده که آیا این دیدار صورت گرفته یا نه. برای گفتگو بر سر آتش بس داره صحبت میکنه و گفته اگر آتش بس 5 روزه شکل بگیره ممکن هست که تمدید بشه، چنان که حوثی ها موافقت کردن. در این باره با ولیعهد عربستان سعودی محمد بن نایف هم گفتگو کرده، اما خب تا الان هیچ خبری از این آتش بس وجود نداره.
اما ایلیا، از روز چهارشنبه وقتی ما صحبت میکردیم درباره عدن صحبت کردیم، نقطه بسیار استراتژیکی که حوثی ها در اون پیشرفت کرده بودن، در روز پنجشنبه چه تحولاتی در عدن رخ داد؟
در عدن امروز همچنان درگیری ها ادامه داشت، به ویژه در منطقه التواهی، منطقه مهم التواهی که هم درش کاخ ریاست جمهوری در عدن هست، هم بندر مهم و استراتژیک عدن در اون قرار داره و هم مراکز دولتی و امنیتی در عدن مستقر هستند. این درگیری ها همچنان ادامه داره، از 2 طرف شماری کشته داشتن و هنوز مشخص نیست که اوضاع عدن به کجا خواهد کشید، چرا که وضعیت انسانی در عدن بسیار بحرانی هست و مردم حدود 15 روز هست آب و برقشون قطع، به ویژه در محله التواهی. اما درگیری هایی هم در تعز امروز بود. در تعز هواداران عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن موفق شدن پایگاه نظامی جبل العروس رو به کنترل خودشون در بیارن و حوثی ها و متحدانشون رو از این پایگاه بیرون برونن. استان شبوه هم شاهد درگیری های شدید بود، به ویژه شهر عتق مرکز این استان. ائتلاف بین‌الملل، جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل صنعا رو بمبارون کردن در روزی که گذشت. بمباران صنعا هم شدید بود و چند پایگاه نظامی و هوایی هدف قرار گرفت. انبارهای موشک‌های حوثی‌ها منهدم شد.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. یادآوری میکنم که تازه ترین تحولات در خاورمیانه رو خصوصا اونچه که در یمن میگذره رو میتونین همچنین از وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مرور کنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 8:55 در بریتانیا است، جایی است که روز پنجشنبه، روزی که پشت سر گذاشتیم، هفتم ماه می، مردم بریتانیا برای شرکت در انتخابات سراسری به پای صندوق‌های رأی رفتند. برای صحبت درباره این انتخابات همراه هستیم با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. آقای رمضان‌پور به شما شب بخیر میگم و سوال اول من درباره مشاهدات شماست از این انتخاباتی که در نهایت در این روز شنبه برگزار شد.
شب شما بخیر. انتخابات امروز در حالی برگزار شد که یکی از فشرده ترین انتخابات ها از نظر رقابت در طول تاریخ انتخابات در 50 سال اخیر در بریتانیا هست. تردیدهای جدی در مورد این که حزب، یکی از دو حزب اصلی یعنی محافظه کار و یا کارگر، بتونه رأی لازم رو برای تشکیل دولت به دست بیاره وجود داره، به طوری که اغلب ناظران میگن که محافظه‌کاران ناگزیر هستن با توجه به کاهش آرای اونها و همینطور کاهش آرای حزب متحد اونها یعنی لیبرال دموکرات، ممکنه که متوسل بشن به حزب در واقع ملیگرای انگلستان که خب یک حزب راست افراطی هست. همینطور حزب کارگر در صورت پیروزی نیازمند هست که متکی بشه به ائتلاف با SNP یعنی حزب در واقع ملی اسکاتلند، که هر دو حزب یعنی هم SNP هم حزب در واقع UKIP حزب ملی انگلستان برای اولین بار هست تا این حد اهمیت پیدا میکنن و در واقع تکلیف دولت آینده بریتانیا رو ائتلاف دو حزب اصلی با یکی از این دو حزب تعیین خواهد کرد.
آقای رمضان‌پور، خیلی وضعیت پیچیده‌ای هست اونچه که در انتخابات پارلمانی بریتانیا داره اتفاق میفته. این احزاب مختلف چالش‌هایی که داشتن در طول این مدت و در نهایت انتخاباتی که حال در روز پنجشنبه برگزار شده. فکر می‌کنم اون چیزی که برای شنوندگان ما احتمالاً مهمترین مسئله هست، تأثیر این انتخابات، نتیجه این انتخابات بر روابط بریتانیا با ایران باشه، روابطی که به هر حال در ماه‌های اخیر تلاشایی برای از سرگیری اون انجام شده. به نظرتون این روابط میتونه به چه سمتی بره؟
خب با توجه به اینکه سیاست‌های کلی بریتانیا مثل سیاست‌های منطقه‌ای یا سیاست‌هایی که در مذاکرات اتمی با ایران دنبال میکنه معمولاً بین حزبی و یا به تعبیر ایرانی در واقع فراحزبی تعیین میشه و همینطور در هماهنگی با دو متحد عمده یعنی اروپا و امریکا، بنابراین از این نظر تغییرات اساسی رخ نخواهد داد. اما از دو جهت اهمیت داره برای ایران. یکی این که به هر حال اگر حزب کارگر پیروز بشه، حزب کارگر به طور سنتی روابط نزدیکتری با دولت‌ها در ایران داره و به خصوص یک سابقه هم ما داریم که مقامات حزب کارگر در واقع نزدیکی خاصی به خصوص به دولت آقای روحانی دارن، بنابراین در این سطح میتونیم بگیم که اجمالا شاید برای ایرانی ها، من منظورم در واقع دولت ایران، بهترین باشه که حزب لیبر یا حزب کارگر در واقع پیروز انتخابات باشه. ضمن این که البته میشه گفت که این تحول ممکنه در افزایش همکاری اقتصادی میان ایران و بریتانیا هم مؤثر باشه.
سپاسگزارم. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، همراه ما بود درباره انتخابات پارلمانی صحبت می‌کردیم.
خیلی ساده است. من دوست دارم این چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
29 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته، همراه این مجله نیمه شب بمانید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم این مجله باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید و مجله نیمه شب رادیو فردا در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز جمعه 18 اردیبهشت ماه، این مجله 45 دقیقه است و در 15 دقیقه آینده هم همچنان شنونده خبرها و گزارش‌های بیشتر خواهید بود. همراه هستیم بار دیگر با همکارم جمشید زند برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار ایران و جهان.
با سلام مجدد. مجلس سنای آمریکا طرح بازبینی توافق جامعه هسته‌ای با ایران را با 98 رأی موافق و 1 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح اکنون به مجلس نمایندگان می‌رود و پس از بحث درباره مفاد آن به رأی گذاشته خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است در صورتی که طرح بازنویسی شده در مجلس نمایندگان هم بدون افسودن متمم‌هایی به تصویب برسد، او آن را امضا خواهد کرد. روز پنجشنبه گروهی از مردم مهاباد در اعتراض به مرگ مشکوک فریناز خسروانی مهماندار هتل تارا در مقابل آن تجمع کردند. بر پایه گزارش‌های رسیده و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع معترضین با واکنش ماموران امنیتی روبرو شده و بخشی از ساختمان هتل به آتش کشیده شده است. گفته می‌شود روز سه‌شنبه خانم خسروانی برای جلوگیری از تجاوز یک مامور امنیتی محلی خود را از طبقه 4 هتل به بیرون پرت کرده و جان خود را از دست داده است. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه در اعتراض به میزان دستمزدهای خود تجمع سکوت برگزار کردند. این سومین تجمع سراسری معلمان طی 2.5 اخیر است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، معلمان معترض در بیش از 20 شهر ایران مقابل ادارات آموزش و پرورش و در تهران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. و در پی انتشار گاز سمی در پالایشگاه شازن در چند نوبت دست کم 3 کارگر این پالایشگاه جان خود را از دست دادند و تعدادی دیگر نیز به دلیل مسمومیت راهی بیمارستان شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم جمشید زند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
مسعود بارزانی رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق میگوید که دیر یا زود کردستان مستقل خواهد شد. این گفته آقای بارزانی علی‌رغم تاکیدی است که رئیس جمهوری آمریکا و معاون او در زمینه لزوم یکپارچگی سیاسی جغرافیایی عراق ابراز کردند. همکارم نادر صدیقی و جزئیات بیشتر.
سفر مسعود بارزانی رهبر سرزمین خودمختار کردستان عراق به واشنگتن با بحث‌ها و تحلیل‌هایی همراه بوده است. آقای بارزانی از جمله در نشست ویژه شورای اتلانتیک در واشنگتن از حتمی بودن استقلال کردستان سخن گفت و تأکید کرد که دیر یا زود این روند تکمیل خواهد شد. مسعود بارزانی گفت که نمیتواند زمان دقیقی را در این زمینه اعلام کند، ولی اطمینان میدهد که استقلال کردستان عراق در راه است. آقای بارزانی افسون که موضوع استقلال کردستان روندی مداوم و غیر قابل توقف است. او تصریح کرد که از این هدف عقب نشینی نخواهد کرد. مسعود بارزانی از پرداختن به جزئیات خودداری ورزید، ولی تأکید کرد که استقلال کردستان از راه خشونت و کشت و کشتار نخواهد بود و کردها خواستار رسیدن به این هدف از طریق دیالوگ و صلح هستند. 24 ساعت پیش از این سخنان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و معاونش جوزف بایدن در دیدار با آقای بارزانی به او گفته بودند که ایالات متحده همچنان از یک پارچگی سیاسی جغرافیایی یک عراق دموکراتیک پشتیبانی می‌کند. ولی مسعود بارزانی پس از این دیدار به خبرنگاران گفته بود که اتحاد عراق امری داوطلبانه است و نه اجباری و کردهای این کشور برنامه فوری برای جدایی از دولت مرکزی در بغداد ندارند. در همین حال دولت آقای اوباما این روزها در تلاش بیوقفه‌ای برای جلوگیری از مصوبه‌ای در کنگره است که موجب اعتراض دولت عراق و آیت الله سیستانی رهبر شیعیان شده است. پیشنهاد مورد بحث در واقع متممی بر لایحه بودجه دفاعی آمریکاست که بر اساس آن پنتاگون وزارت دفاع آمریکا باید 715 میلیون دلار کمک نظامی برای پشتیبانی از پیشمرگه‌های کرد و جنگجویان سنی عراق اختصاص دهد. این پیشنهاد که در مجلس نمایندگان آمریکا مورد بحث است میگوید که پیشمرگها و رزمندگان برخی قبایل سنی در عراق برای دریافت قانونی کمک‌های آمریکا در مبارزه با گروه حکومت اسلامی باید دارای سرزمین و کشوری باشند. دولت حیدر العبادی نخست وزیر عراق نسبت به استفاده از واژه کشور در پیشنهاد کنگره واکنش نشان داده که به گفته روزنامه واشنگتن پست به طور دقیق هسته اصلی بحرانی است که چندین دهه در عراق ادامه داشته است. واشنگتن پست اشاره می‌کند که از سال 2003 میلادی 12 سال پیش کردها امتیازهای سیاسی چشمگیری به دست آوردند، ولی در مواردی همچنان با دولت مرکزی درگیر می‌شوند و خواهان رفراندوم برای استقلال خود بودند. به گزارش واشنگتن پست، بحث‌های کنگره همچنین انتقادهای آیت الله سیستانی رهبر شیعیان جهان را در پی داشته و سبب واکنش تند مقتدی صدر روحانی افراطی نیز شده است. دفتر رئیس کمیته نیروهای مسلح آمریکا در مجلس نمایندگان میگوید که پیشنهاد مجلس با هدف ایجاد تأسیسات رفاهی برای رزمندگان کرد و سنی است، ولی طرح دیگری در سنای آمریکا که از سوی دو سناتور دموکرات و جمهوری‌خواه تهیه شده به کنگره پیشنهاد می‌دهد که قانونی در جهت کمک از کردها و سنی‌ها تصویب شود که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا مجاز خواهد بود به مدت 3 سال تسلیحات و آموزش‌های رزمی در اختیار رزمندگان کرد و سنی قرار دهد که در عراق با حکومت اسلامی در پیکار هستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روز 17 اردیبهشت ماه در یک نشست خبری گفت تهران انتظار دارد که در سال آینده قیمت نفت به 80 دلار افزایش یابد. اونطور که خبرگزاری فارس از قول آقای جوادی نوشته، مدیرعامل شرکت ملی نفت شرایط بازار نفت، وضعیت عرضه و کاهش حفاری‌های مربوط به قیمت نفت غیر متعارف رو دلیل این افزایش احتمالی اعلام کرده. آیا همونطور که آقای جوادی گفته میشه پیش بینی کرد که بهای نفت ایران به 80 دلار برگرده؟ این سوالی است که همکارم هومن عسکری با منصور کشفی، استاد دانشگاه و متخصص نفت در تگزاس آمریکا، در میون گذاشته.
نفت یک کالای تجارتی است و استراتژیکی، یعنی یک کالایی است که مربوط میشه به اتفاقات سیاسی روز. حالا در چند ماه گذشته مسائلی پیش آمد که مثلا عربستان سعودی تولیدش رو برد بالا، قطر و امارات متحده و نفت فراوان شد و همینطور در آمریکا نفت بسیار فراوانی از فرکینگ شیل به دست آوردن. بنابراین نفت در بازار زیاد شد، عرضه بر تقاضا برتری پیدا کرد، خب قیمت رفت پایین و این قیمت پایین مون تا مدتی تا همین اخیراً 2-3 هفته اخیر داره یه مقدار میره بالا که باز مسئله سیاسی مطرح است. یکی این که توجه داشتن شرکت‌های نفتی و بازار نفت که اگر مثلا تفاهم‌نامه بین جمهوری اسلامی و غرب به یه جایی برسه، خب نفت ایران هم فرض می‌کردن 2 میلیون میره بالا. مسئله دیگه مسئله یمن. عربستان سعودی چندین بار اشاره کرده که تا نشست آینده اوپک که در ماه جون هست نفت رو 10 میلیون تولید میکنه و بعدش هم ادامه خواهد داد. ممکنه امکان داره که یه خط لوله یه پالایشگاه یه جا در عربستان سعودی منفجر بشه و این در حال جنگ دیگه. بنابراین این بازار نفت یه مقدار احساس خطر میکنه. من فکر نکنم قیمت نفت اونطوری که آقای جوادی فکر میکنه بره بالا. 80 دلار ممکنه برسه، ولی من فکر نکنم به این سرعت برسه. در حال حاضر به این ترتیبی که اقتصاد دنیا هست و تولید نفت فراوان در آمریکا هست، من فکر نکنم به این سرعت به اون قیمت برسه.
اوایل فروردین امسال هم خبرگزاری رویترز در گزارشی از انباشتگی 30 میلیون بشکه نفت ایران در تانکرهای سرگردان روی آبهای سواحل کشور خبر داده بود. این رقم 30 میلیون تا چه حد به واقعیت نزدیکه؟
بله، این رقم تقریبا درسته، برای اینکه مدت هاست که نفت ایران همون مقدار کمش تولید میشه، ولی چون بازاری نداره، یعنی نمیتونه بفروشه حتی به کشورهایی که در شرق آسیا هستن که جاشون رو عراق و عربستان سعودی پر کرده، این نفت ها انبار شده در این نفتکش ها و در خلیج فارس بالا پایین میرن تا بالاخره یه روزی بتونن بفروشن. و اگر اینکه شرکت ملی نفت ایران یا وزیر نفت یه بار اشاره کرد که ما بلافاصله میتونیم 2 میلیون بشکه نفتمون رو بریم بالا، صدور نفتمون رو، همش رو اینی که فکر میکنن که بلافاصله میتونن این نفتای انبار شده در این تانکرها رو به فروش برسونن. حدود 30 میلیون بشکه هست، ولی مسئله اینه که تولید نفت ایران به این سرعت به قبل از تحریم‌ها بر نخواهد گشت و یک سرمایه‌گذاری بسیار کلان میخواد و تعمیر و نمیدونم تعویض قرضه و خیلی مسائل هست که نفت ایران من فکر میکنم تا 1-2 سال آینده نتونه برگرده به اون حدی که مثلا در سال گذشته بود.
منصور کشفی، استاد دانشگاه و متخصص نفت در تگزاس آمریکا، به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد. یادآوری میکنم که شماره‌های جدیدی برای فرستادن پیامک یا اسمس در اختیار شما شنوندگان رادیو فرداست. 2 تا از این شماره‌ها رو اعلام میکنم: 2048-799-599-800 و 2048-799-599-848 شماره هایی است که میتونید به اون به رادیو فردا پیامک یا اسمس بفرستید. در ادامه ایستگاه پایانی این مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات کشتی آزاد آسیایی در قطر همان گونه که پیش بینی میشد عنوان قهرمانی را کسب کرد. ایران در 8 وزن کشتی آزاد 7 نماینده روی سکو داشت: 4 طلا، 2 نقره و 1 برنز. مدال های طلا توسط مسعود اسماعیل پور، پیمان یارحمدی، علیرضا کریمی و محمد حسین محمدیان به دست آمد. بهنام احسانپور و کمیل قاسمی نقره گرفتند و یونس سرمستی مدال برنز. سعید دادشپور، کشتیگیر وزن 70 کیلوی ایران، تنها کشتیگیری بود که به علت آسیب دیدگی از دور رقابت‌ها کنار کشید و شانس مدال را از دست داد. به گزارش شبکه 3 و به گفته علیرضا رضایی، سخنگوی فدراسیون کشتی ایران، دادشپور دچار شکستگی دنده شده و به بیمارستان انتقال یافت.
بله، دادشپور از کشتیگیرای بسیار شایسته کشورمون بودن که علی‌رغم شایستگی‌ای که داشتن، متاسفانه با آسیبی شدید از ناحیه دنده روبرو شدن و دندشون دچار شکستگی شد، بلافاصله بیمارستان منتقل شدن
و مدتی باید استراحت کند و از تشک کشتی دور باشد. در مسابقات آسیایی قطر بعد از ایران، تیم‌های کشتی ژاپن و قرقیزستان 2 و 3 شدند. رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از فردا شنبه در دوحه آغاز می‌شود که ایران با 8 فرنگی‌کار در پیکارها حضور خواهد داشت. در آخرین جدول رده‌بندی ماهانه فیفا، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران در مکان 40 قرار گرفت. رده‌های اول تا 4 را در این جدول همچنان تیم‌های ملی آلمان، آرژانتین، بلژیک و کولومبیا در اختیار دارند. در این جدول ایران در میان تیم‌های آسیایی اول است. ولی از بعد از انقلاب اسلامی تا کنون ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا نشده. در جدول ماهانه فیفا در میان تیم‌های آسیایی بعد از ایران، تیم‌های ژاپن، کره جنوبی و استرالیا قرار دارند. و در اروپا بعد از برگزاری 2 بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره، 2 بازی نیمه نهایی لیگ اروپا هم ساعتی قبل آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. در ایتالیا تیم ناپل میزبان دنیپرو اوکراین است و تیم دیگر ایتالیایی فیورنتینا هم در اسپانیا با سویا سرگرم بازی است. سویا از عنوان قهرمانی خود دفاع می‌کند. و اما لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا چهارشنبه یکی از بازی‌های زیبای خود را در نیمه نهایی برگزار کرد. تیم بارسلون در خانه با 3 گل تیم نامدار بایر مونیخ را شکست داد و بدرقه کرد. 3 گلی که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، 2 تایی هم توسط لیونل مسی زده شد و 3 ومی را نیمار درون دروازه بایر مونیخ قرار داد. و حالا با این شکست 3-0 بایر مونیخ به خانه بازگشته تا شاید سه‌شنبه شب آن را در مونیخ جبران کند. کاری نه چندان آسان ولی نه غیر ممکن. چهارشنبه هم رئال مادرید و یوونتوس روبروست تا فینالیست های جام باشگاه های اروپا تعیین شود.
و با این صدای آشنای حبیب روشنزاده و گزارش ورزشی میرسیم به پایان این مجله نیمه شب جمعه، بامداد جمعه در ایران در رادیو فردا. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت ما رادیوفردا.com و همچنین از صفحه فیسبوک ما facebook.com/radio.fardا دنبال بکنید. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا روز جمعه آخر هفته خوب و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.